بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه یا خیر. گفتیم برای قیام استصحاب به جای قطع موضوعی تقریبات ذکر شده که عمدش دو تقریبه. تقریب اول از مرحوم آقای خویی بود که خوندیم، تقریب دوم از مرحوم آغازیا هستش. مرحوم آغازیا در تقریب این مسئله که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه فرمودن که در روایات و ادله استصحاب ما نقض شدیم از نقض یقین. ایشون پذیرفتن که ادله استصحاب و روایات استصحاب دلالت بر نهی داره، نه دلالت بر نفعه، که ظاهر کلام مرحوم آقایی نفعی بود. ایشون فرمودن که روایات استصحاب ما را نهی کرده از نقض یقین. و خدمت شما عرض کنم که مراد از این نقض، نقض حقیقی نیست. چرا نقض حقیقی مراد نیست؟ چون به خاطر اینکه نقض شده. چرا؟ چون من یقین داشتم به عدالت زید، دیگه الان یقین به عدالت زید بقا دیگه ندارم، الان شک در عدالت زید بقا دارم، دیگه فعلا یقین به عدالت زید بقا من ندارم. پس مراد از نقض، نقض عملی است. یعنی مکلف در مقام عمل اون یقین رو نقض نکنه، یعنی به یقین عمل کنه. خب ما دو تا یقین داریم، ما دو تا قطع داریم، یک یقین طریقی داریم، یک یقین موضوعی داریم. شارع ما رو نهی کرده در این ادله از عمل کردن چیه؟ از نقض یقین، نقض عملی، یعنی عمل نکردن به یقین. خب اثر عملی یقین طریقی چیه؟ تنجیز است و تأثیر. اثر عملی قطع موضوعی چیه؟ مثلا همون وجوب تصدق، یا جواز چی؟ یا جواز افتا. بنابراین ما در مقام عمل باید آثار یقین رو بار کنیم. حالا فرق نمی کنه آثار اون یقین یقین طریقی باشه یا اینکه اون یقین یقین موضوعی باشه. این ما از ادله می فهمیم. وجهی نداره که تفصیل بدیم بگیم نسبت به اثر یقین طریقی نقض نکن، اما نسبت به اثر یقین موضوعی نقض بکن. نه، مختص به یقین دون یقین نیست. این روایات نهی کرده ما را از نقض یقین. بنابراین وقتی که ما باید عمل کنیم به این یقین، حالا فرق نمی کنه اگر یقین طریقیست آثار طریقیتش میذاریم، اگر یقین موضوعی است آثار موضوعیتش رو بار می‌کنی. این محصل فرمایش مرحوم آغازیا هستش. این فرمایش مرحوم آغازیا از مرحوم آقای صدر نقل کردم، کتاب بحوث جلد 6 صفحه 169. در فرمایش آغازیا علاوه بر اون اشکالی که دیروز بر فرمایش مرحوم آقای خویی گفتیم، بر فرمایش ایشان هم وارده که این یک مدلول کنایی داره، نفی در کار نیست، نفی در کار نیست. این که شارع در اینجا به شما ترخیص داده یا به شما ایجاب احتیاط داشته، همین. و ترخیص و ایجاب احتیاط با قطع موضوعی و یقین موضوعی نمی سازه. و اما یه اشکالی هم مرحوم آقای صدر فرمودن، علاوه بر اون اشکالی که دیروز عرض کردیم، اشکالی رو در اینجا مرحوم آقای صدر فرمودن، اشکال خوبی هم فرمودن. دقت کنید، مرحوم آقای صدر فرمودن در روایات ما نهی نشدیم از نقض یقین، ما نه شدیم از نقض یقین به شک نه شدیم که انهو آزیا قفلت کرده، که انهو ما نه شدیم از نقض یقین، نه ما از نقض یقین به شک نه شدیم. خب حالا اگر یقین من یقین طریقی بود، مثل چی؟ من یقین داشتم به نجاست این آب. خب الان که شک میکنم در نجاست آب، اینجا معنا داره که اشاره بگه یقینت رو به شک نقض نکن، چون من یک یقین دارم و یک شک دارم. یقین داشتم به نجاست این ما سابقا و شک دارم در نجاست این ما لاحقا. اینجا معنا داره که اشاره بگه نقض نکن یقینت رو به شک. اما بیاییم در قطع موضوعی. من قطع داشتم به حیات ولد سابقم و الان شک دارم به حیات ولد چی؟ لاحقم. اما نسبت به حکم خود قطع من شک دارم؟ کجا شک دارم؟ قطع دارم که اون وجوب تصدق رفت. چرا رفت؟ چون موضوع وجوب تصدق چی بود؟ قطع به حیات بود. قطع دارم که دیگه فعلا وجوب تصدق بر من نیست، چون قطع هم از بین رفت، دیگه بقا هم قطع ندارم. من اگر از قطع هم رفعیت کردم، نقض یقین به شک کردم یا نقض قطع به قطع کردم؟ نقض یقین به یقین کردم. من نقض یقین به یقین کردم، نقض قطع به قطع کردم. چرا؟ چون موضوع وجوب تصدق چی بود؟ قطع به حیات بود، نه حیات. من شک در چی دارم؟ در حیات شک دارم، اما نسبت به وجوب تصدق که شکی ندارم. یقین دارم که تصدق بر من واجب نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه موضوعش رفت. موضوعش چی بود؟ قطع به حیات. و الان دیگه قطع به حیات من ندارم. پس بنابراین این روایت را اگر دقت کنید، روایات استصحابه، جناب آغازی ها درش ما نهی نشدیم از نقض یقین. ما نهی شدیم از نقض یقین به چی؟ به شک. در قطع طریقی و در علم طریقی، یقین طریقی، بله ما یقین داریم و شک. شاره گفته یقینت رو به شک نقض نکن. یقین به نجاست دارم، شک در نجاست دارم. شاره گفته یقینت رو به شک نقض نکن. اما در قطع طریق موضوعی من دو تا یقین دارم. یقین دارم به چی؟ به وجوب تصدق سابقم. و الانم یقین دارم به چی؟ به عدم وجوب تصدق لاحقا. از چه باب؟ از باب این که می دانم وجوب تصدقی که موضوعش قطع و حیات بود قطعا رفت. وجوب تصدقی که موضوعش قطع و حیات بود قطعا رفت. چرا قطعا رفت؟ چون قطعا اون قطع زائل شد، دیگه بقا هم قطع و حیات ندارم. اگر من رفعیت بکنم از قطع سابقم، نقض یقین به یقین کردم. و منهیون عن چیه؟ نقض یقین به شک، نه نقض یقین به یقین. بله. نه اشکال نداره. شاره تعبد کرده به وجود یقین. خب میگیم یک تعبد کرده وقت اشکال سابقه. اشکال سابق در هر دو جا جواب میده. الان در هر دو منافاتی نداره. یعنی از اون اشکال سابق هم اگر رفعیت تسلم بکنیم، باز اشکال آیه صدر هستش که روایت منهیون عن نقض یقین نیست. این مهم، منهیون عن نقض یقین به شرط نه نقض یقین. نقضیت گفتیم نهی رفعیت، یعنی گفتیم نقض یقین به شک، چه نقض یقین باشه چه نقض یقین به شک باشه، هر دوش اینه. اما اون عنوانی که باید صرف کنه نقض یقین نیست، نقض یقین به شکه. و در موارد قطع موضوعی ما دیگه شک نداریم، نقض یقین به یقینه. نه موضوع، نه موضوع تاریخیه، فقط دو حیثه. نه الان وقتی میگیم قطع موضوعی مراد قطع موضوعی تاریخیست، منتها در موضوع حکم عقد شده به ما از اون حیث که چیه کاشفه، نه از اون حیث که چیه مثلا صفتون لنفس، فقط حیثیتش فرق میکنه. اما قطع موضوعه. نه روم کاری نداریم، قد به ما به طریقون به ما به کاشفون، منتها در ما نحنفی در قطع موضوعی نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شکه. این هم فرمایش مرحوم آغازیا و اشکالی که شده بر ایشان. خدمتون عرض کنم که پس ما حاصل مسئله اول اینه که ما هیچ دلیلی نداریم بر قیام استصحاب مقام قطع موضوعی، چه تقریب مرحوم آغازی ها چه تقریب مرحوم آقای خویی، هر دو تقریب مورد اشکال واقع شده. این عمده تقریبی است که ذکر شده، لذا میگیم از ادله استصحاب قائم مقامی و جایگزینی استصحاب به جای قطع طریقی استفاده، قطع موضوعی استفاده نمیشه. هازا تمام کلام در مسئله اول. المسئله الثانیه، الاصل المثبت، آیا مثبتات استصحاب حجت یا حجت نیست؟ بحث بسیار مفیدیه و در فقه هم فوق‌العاده کاربردیه، چون بسیاری از جاها بحث میشه آیا این اصل مثبت هست یا مثبت نیست. لذا خودش تنقیح مسئله و روشن شدن مسئله مهمه. ابتداعا اصل مثبت رو توضیح بدیم، بعد وارد بشیم در مبحثش که آیا مثبتات و حصول حجت یا حجت نیست، اصل مثبت معتبره یا نامعتبر. دقت کنید اصل مثبت در کجاست. اگر مستصحب ما بقاءً یک لازمی داشته باشد که اون لازم سواء کان عقلی او عادی، لازم عقلی باشد یا لازم عادی باشد، پس اگر مستصحب ما بقاء لازمی داشته باشد، فرق نمی کنه لازم عقلی باشد یا عادی باشد، و اون لازم اثر شرعی داشته باشد، اون لازم عقلی یا لازم عادی اثر شرعی داشته باشه، آیا استصحاب این اثر شرعی لازم را اثبات میکنه یا نمیکنه؟ این اثر را بهش میگن مثبتات اصل. اگر استصحاب اثر شرعی لازم غیر شرعی، اما از این که اون لازم غیر شرعی عقلی باشد یا عادی باشد، اگر اثبات بکنه میگن اصل مثبت معتبره. این استصحاب ما میشه اصل مثبت. اگر ثابت نکنه میگیم اصل مثبت معتبر نیست. پس استصحاب به لحاظ آثار لوازم مستصحب، لوازم غیر شرعی نسبت به آثار لوازم غیر شرعی مستصحب، اون استصحاب رو اصطلاحاً بهش میگن اصل مثبت. اگر اثباتش رو پذیرفتیم میشه اصل مثبت معتبر و حجت، اگر نپذیرفتیم میشه نامعتبر و غیر حجت. مثالی رو بزنم که روشن بشه. فرض کنید آقا دست راست من متنجسه. خب این دست راست من متنجسه و دست چپ من طاهره. اگر این دوتا با هم تلاقی کنه، برخورد کنه، کی دست چپ من متنجس میشه؟ فرض کردیم دست راست من متنجس و دست چپ من طاهر. اگر با هم تلاقی پیدا کرد کی دست چپ متنجس میشه؟ که بین این دو دست رطوبت مصری باشد. رطوبت مصریه باشد. رطوبت مصری یعنی چی؟ یعنی دست راست من خیس باشد و رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کنه، یا دست چپ خیس باشد رطوبتی از دست چپ به دست راست سرایت کنه. اگر بین این دو رطوبت مصریه باشد، دست چپ من که طاهره میشه چی؟ متنجس. خب اگر دست راست من که متنجسه، اگر خشک باشه به دست چپ بزنم که دست چپ حسب الفرض ما خشک، دست چپ متنجس میشه. اما اگر دست راست من که متنجسه خیس باشه به دست چپ بزنم، دست چپ میشه چی؟ متنجس. چرا؟ چون رطوبت مصریه بین این دو هست، از دست راست رطوبتی سرایت کرد به دست چپ، دست چپ هم شد مردود، دست چپ میشه متنجس. دقت کنی اون رطوبت متنجس نیست، خود دست متنجسه، دست چپ میشه متنجس. لذا اگر رطوبت با دستمال پاک بکنم، خشکش بکنم، باز دست چپ چیه؟ متنجس. خب حالا اگر دست راست من با دست چپ ملاقات کرد، تماس گرفت، رطوبت متنجس هست، اما اون خیسی فقط متنجس نیست، خود دستم متنجسه. لذا اگر رطوبت رو خشک بکنم چیه؟ این دست متنجسه. حالا اگر دست راست با دست چپ ملاقات کرد، شک دارم که حین الملاقات آیا دست راست من خوش بود یا خیس بود، این شک دارم. اما قبل از ملاقات چی بود؟ دست راست من خیس بود، قبل از این که ملاقات کنه خیس بود. اما حین الملاقات نمیدونم، احتمال داره خیس بوده و احتمالم داره خوش بوده. خب وقتی که اینا با هم ملاقات کردن، استصحاب بکنن خیسی دست راست الهین ملاقات، بگن یک دقیقه قبلش این دست راست من که خیس بود، این خیسی ادامه داشت الهین ملاقات. این استصحاب اگر تنجس دست چپ را اثبات بکنه، این میشه استصحاب اصل مثبت. چرا؟ لازمه عقلی خیس بودن دست راست چیه؟ لازمه عقلیش وجود رطوبت مصری است. وجود رطوبت مصریه لازمه عقلی خیس بودن چیه؟ دست راست. خب اثر شرعی رطوبت مصریه چیه؟ تنجس جسم طاهر، یعنی دست چپ منه. پس من اگر استصحاب کردم بقای خیزیر تا زمان ملاقات، پس رطوبتی عقلا رطوبتی از دست راست به دست چپ چیه؟ سرایت کرده. و وجود رطوبت مصریه موضوع از شرعن برای چی؟ برای تنجس ملاقی. خب خیس بودن دست راست ره شاره تعبد کرد که خیسه، اما شاره که تعبد نکرد که رطوبت مصری هم بین دست راست و دست چپتون بود. شاره کی گفت رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کرد؟ آیا رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کرد یا نه؟ نمیدونم، شاید کرده شاید نکرده، علم ندارم، شک دارم. شاره فقط تعبد کرد این دست راست خیس بوده. در تنجس ملاقی خیس بودن ملاقات کافی نیست، باید حتما رطوبتی از ملاقا به ملاقی سرایت کنه. یعنی چیه؟ یعنی ملاقی هم باید بشه خیس، اما اگر خیس نشد فایده نداره، باید اونم بشه مرتوب. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه دست تو حین الملاقات خیس بود، اما استصحاب نمیگه در حین الملاقات رطوبت مصری هم بود. هم خیسی مشکوکه هم رطوبت مصری، هر دوش مشکوکه حین الملاقات. اما لازمه عقلی وجود خیسی در ملاقات وجود رطوبت مصری است در ملاقی، یعنی رطوبتی که سرایت کرده از ملاقا به ملاقی، که اون رطوبت سرایت شده رو بهش میگیم رطوبت مصری، رطوبت سرایت شده. یعنی در ملاقات، در ملاقا یه رطوبت مصری هست، یه رطوبتی است که سرایت میکنه، و این رطوبت سرایت شده با موضوع است برای حکم شرعی به تنجس ملاقی. پس آیا دست راست من، آیا دست راست من خیس بود یا خوش بود؟ شارع میگه که استصحاب میگه خیس بود. آیا رطوبت سرایت شده یا در دست چپ هست؟ استصحاب نمیگه رطوبت سرایت شده در دست چپ هست. استصحاب نمیگه رطوبت مصریه وجود داره. پس بنابراین استصحاب خیسی، دقت کردیم، استصحاب خیسی اثبات نمی کنه تنجس دست چپ شده. بعد میریم سراغ دست چپ. آیا دست چپ نجس شد یا نشد؟ استصحاب میگه نجس نشد. آیا دست چپ پاکه یا نجس؟ قاعده طهارت میگه پاکه. خدمت شما عرض کنم که این رطوبت در این گاهی وقتا مصری نیست، مثل نم، این فایده نداره، یعنی باید اینم تر بشه دست طاهر. نه، احساس رطوبت به پارچه دست میزنید، این پارچه نم داره، مرطوبه، اما دستتونه که بنده میگه خشک و خشکه. اگر اون پارچه ای که درش رطوبت و نم هست متنجس باشه، دست شما نجس نمیشه. بله؟ نه، رطوبت مصریه، مصریه بهتر، شما میگیم خیسی سرایت میکنه، لازمه خیسی سرایته. این رطوبت مصریه که میگیم معنی خیسی نیست، یعنی در واقع اونی که موضوع تنجسه سرایت رطوبته. لازمه عقلی خیس بودن دست راست سرایته، رطوبته. این سرایت الان برای من یا باید معلوم به وجدان باشه یا معلوم به تعبدیش، کدوم نیست؟ رطوبت مصری همانه، یعنی رطوبت سرایت کننده. اما سرایت چی؟ سرایت، سرایت الان من یقین دارم رطوبتی سرایت کرده دستش ال دارم؟ نه نمیدونم. استصحاب میگه خیس بود، استصحاب نمیگه سرایت صورت گرفت، خیسی فایده نداره. لذا بعضی از فقها ما میگن اگر این اجسامی که بهش رطوبت سرایت میبینه که ضد آبه، اگر دست خیس هم بهش بزنیم نجس نمیشه. چرا؟ چون به جهتی که سرایت نیست، یعنی او خیس نمیشه، او مرطوب نمیشه. او خیسی دست من یک ساعت قبل یا یه ربع ساعت قبل خیس خیس بود. سرایت، سرایت، سرایت رطوبت از این به این، این سرایت شاره نگو که سرایت محقق شد. موضوع تنجس طاهر ملاقی باجی با خیس نیست. اینطور نیست که موضوعش ملاقی با خیس باشه، بلکه موضوع تنجس سرایت رطوبته از احد المتلاقیین به دیگری. این سرایت محقق شده نشد نمیدانم. شاره تعبد کرد به تحقق سرایت که تعبد کرد. چی میگی؟ بله، وقتی میگی موضوع در واقع سرایته. پس بنابر این اصل خیس بودن دست رو شاره تعبد کرد، اما سرایت رو هم تعبد کرد؟ نه تعبد نه. سرایت لازمه عقلی خیس بودنه و سرایت موضوع حکم شرعیست به چی؟ به تنجس. پس نجاست و تنجس ملاقی که دست چپه اثر شرعی سرایته. سرایت لازمه عقلی خیس بودنه. خیس بودن چیه؟ اون متنجس که دست راسته. پس نجاست و تنجس دست چپ اثر شرعی و حکم شرعی سرایته. سرایت لازم عقلی خیس بودنه. استصحاب بقای خیس بودن اثبات نمی کنه چی؟ تنجس و نجاست دست چپ منه. چرا لازم؟ اگر اینجا حالت سابقش عدم آفه، نمیدونم سرایت محقق شد یا نه. استصحاب میگه سرایت محقق نشد. اینجا چون استصحابش عدمیه، نه حالا قطع نظر از تعارض، قطع نظر از تعارض. اگر در ما نحن فی دقت کردیم اینجا قطع نظر از تعارضه، یعنی ببینیم مقتضی برای جریان استصحاب هست ارکانش تمامه یا نه. بله اگر استصحاب جاری باشه وقت مسئله تعارض پیدا میشه، اون مسئله بعدیه. هر دو نمیدونم دست چپم متنجس شد یا نه، استصحاب میگه نجس نشد. نمیدونم دست چپم پاکه یا نجس، قاعده طهارت میگه پاکه. متوافقه نه، در متوافقه سببی مسببی هر دو اصل جاریه. قاعده طهارت با استصحاب عدم تنجس متوافقه نه. خدمت شما عرض کنم اینم مثال اصل مصفر مشهور بین علما اینه که استصحاب مثبتاتش حجت نیست، ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی آثار شرعی مع الواسطه که اون واسطه غیر شرعی است، اونا رو استصحاب نمیتونه ثابت کنه. آثار شرعی مع الواسطه که واسطه غیر شرعیه، واسطه غیر شرعی دو تاست، یکی واسطه عقلی یکی واسطه عادی. خب توضیحش اینه که ببینیم چرا این استصحاب جاری نیست و مثبتاتش حجت نیست، چرا آثار شرعی مع الواسطه رو ثابت نمی کنه، فقط آثار شرعی بلا واسطه رو ثابت می کنه. اینو دقت کنیم، استصحاب گفتیم به لحاظ لسان دلیلش تعبد به چیه؟ به لحاظ لسان دلیلش تعبد به بقاء حالت سابقه است. و استصحاب اصل عملی است، لا محاله، باید حتما احتمال تکلیف فعلی با در میان باشه. اگر مکلفی باشه که احتمال تکلیف فعلی را نده، این مکلف استصحاب اصلا نداره. کلا اصول عملی نسبت به مکلفی است که احتمال تکلیف فعلی را میده. خب حالا این مکلفی که احتمال تکلیف فعلی را میده و میخواد استصحاب کنه، که گفتیم استصحاب تعبد به بقاء ماکانه، لسان دلیلش تعبد به بقاء حالت سابقه است. این ماکان یا حالت سابقه که بهش میگیم مستصحب، از دو حال خارج نیست، غالب و نوعا، یا تکلیف فعلی است یا موضوع تکلیف فعلی است. پس این ماکان که بهش میگیم مستصحب یا تکلیف فعلی است یا موضوع تکلیف فعلی است. یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء وجودش، یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء عدمش. پس اگر مستصحب ما تکلیف فعلی بود، دقت کردیم، مستصحب تکلیف فعلی بود، یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء وجود یا تعبد میکنه به بقاء عدمش. اگر تعبد کرد به بقاء وجودش، مثل این مثال خدمت شما عرض کنم که الان یک ساعت از اول وقت گذشت، من نمیدونم نماز ظهر خوندم یا نخوندم. احتمال میدم در اول وقت نماز ظهر خونده باشم. استصحاب میگه در اولی که از آن گفتن وجوب صلات ظهر بر تو فعلی بود، الان نمیدونی اون وجوب هست یا نیست. احتمال میدی نماز خوندی و اون وجوب رفته، احتمالم میدی نماز نخوندی و اون وجوب باقیه. استصحاب چی میگه؟ میگه وجوب باقیه. اینجا معنای تعبد به بقاء وجود معناش چیه؟ تعبد به بقاء وجود معناش عبارت است از تنجیز، یعنی اون تکلیف بر تو منجزه. یعنی چی منجزه؟ یعنی اگر در عالم واقع وجود فعلی باقی مونده باشه، تو در مخالفتش مستحق عقوبتی، تو در مخالفتش عقوبت میشی. این استصحاب منجز کرد، این تعبد بر من اون وجوب رو منجز کرد. یعنی عقلا من اگر با این وجوب مخالفت بکنم، اگر در واقع وجوبی باشه و من باش مخالفت کنم، عقلا مستحق عقوبتم. اثر این استصحاب تنجز اون وجوب فعلی است علی تقدیر وجوده. گاهی وقتا من چیه؟ استصحاب تعبد به عدم اون تکلیف فعلی است. خب من نمیدونم الان قرائت قرآن بر من واجبه یا واجب نیست. یک ساعت پیش احتمال میدم نذر کردم که امروز مثلا چیه قرائت قرآن کنم، احتمال میدم نذر کرده باشم، و احتمال میدم نذر نکردم. احتمال میدم یک ساعت پیش نذر کردم، احتمال میدم نذر نکردم. استصحاب میگه یک ساعت قبل قرائت قرآن بر تو واجب نبود، الان هم واجب نیست. اصل این استصحاب چیه؟ تعذیره. یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع نذر نکرده باشم و با این وفاء به نذرم مخالفت نکرده باشم، روز قیامت معذورم. یعنی عقلا مستحق عقوبت نیستم، یعنی عقوبت من قبیحه بعد از این که خود شارع تعبد کرد. بس عنایت کردیم، استصحاب میکنم بقاء عدم وجوب رو میگن یک ساعت قبل که قرائت قرآن بر من واجب نبود، چون من یک ساعت پیش نهست، اگه نهست کردن یک ساعت پیش بوده، قبل از یک ساعت قطعا قرائت قرآن بر من واجب نبود. نمیدونم شاید الان واجب باشه شاید هم نباشه. استصحاب میگه عدم وجوب باقیه. لازمه این تعبد چیه؟ تعذره. یعنی من اگر در روز قیامت معلوم بشه که نذر کرده بودم، برای این مخالفتم مستحق عقوبت نیستم. این نسبت به چی؟ تعبد به بقا در خود تکلیف وجودن یا عدمم. اما اگر استصحاب تعبد به بقا موضوع کرد، موضوع تکلیف فعلی، حالا یا وجودن یا عدمم، این معناش چیه؟ مثلا این مایه نمیدانم خمر است یا سرکه است. یک ساعت پیش خمر بود، استصحاب میگه الان هم خمره. یک ساعت پیش سرکه بود، استصحاب میگه الان هم خمر نیست، قبلا خمر نبود. اینجا اثر این تعبد به استصحاب چیه؟ انشاءالله فردا ادامه بحثش در جایی که تعبد به بقاء موضوع بشه وجودن یا عدم. این که توضیحش داده شد معلوم میشه چرا استصحاب آثار شرعی معل واسطه رو نمیتونه اثبات کنه. الحمدلله رب العالمین.